با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید. کتاب دوم تواریخ فصل 12. در زندگی رهوبئام یک گناه او را به سمت گناه دیگر هدایت کرد. اکنون می‌بینیم که قومش را به سوی ارتداد و دوری از خدا هدایت می‌کند. در دوم تواریخ فصل 12 آیه 1 می‌خوانیم: وقتی رهوبئام به اوج قدرت رسید، همراه تمام قومش از پیروی خداوند دست کشید. خدا رفتار و اعمال رهوبئام را تایید نکرد. مردم کارهایی را که او انجام داد در عهد عتیق می‌خوانند و می‌گویند ببینید آنها چه کار کردند و مجازات هم نشدند. این موضوع در مورد ابراهیم هم گفته می‌شود که با هاجر کنیز سارا همبستر شده و اسماعیل به دنیا آمد. دوستان عزیز، عواقب این کار اشتباه ابراهیم باقی مانده است. میدانید بزرگترین مشکل خاورمیانه در زمان حاضر چیست؟ فرزندان نسل ابراهیم، یعنی اسرائیلیان و اعراب، که به شیوه های مختلف با هم در جنگ و مبارزه هستند. اعراب چه کسانی هستند؟ آنها از نسل اسماعیل می باشند. آیا خدا کار ابراهیم که از هاجر فرزندی به دنیا آورد را تایید کرد؟ خدا آن را در تاریخ ثبت کرده است. به عواقب و نتایج این کار توجه کنید. مطمئناً برکتی نبوده است. در واقع این کار اشتباه ابراهیم مانند خاری در آن منطقه در طول قرنها بوده است. ابراهیم برای انجام وعده خدا که گفته بود از ساره فرزندی به دنیا خواهد آورد، صبر نکرد و نافرمانی ابراهیم عواقب و نتایجی به همراه داشت که اثرات آن تا به امروز نیز باقی مانده است. خدا ارتداد و بت‌پرستی یروبئام را ثبت کرده است و همچنین در مورد ترک کردن و دور شدن رهوبئام و قوم اسرائیل از اجرای احکام شریعت خبر داده است. خدا این اعمال را محکوم کرده، اما آنها را به عنوان یک گزارش تاریخی ثبت می کند. حمله مصر. اکنون داوری خدا بر رهوبئام می آید. برای اولین بار خدا اجازه می دهد که حکومت جنوبی از سوی یک قوم بزرگ مورد تهاجم و حمله قرار بگیرد. توجه می کنید؟ رهوبئام کلام خدا را زیر پا گذاشت و قومش را به سوی ارتداد هدایت کرد. وقتی او چنین کاری کرد، خدا نیز کاری انجام داد که قبلا نکرده بود. تا قبل از این زمان خدا حصاری به دور قومش کشیده و ملت‌های بزرگ آن روزگار اجازه نداشتند به سرزمین آنان حمله کنند. در دوم تواریخ فصل 12 آیه 2-4 می‌خوانیم: در نتیجه شیشق پادشاه مصر در سال پنجم سلطنت رهوبئام با 1200 عرابه و 600 هزار سوار نظام و نیز گروه بیشماری سربازان لیبیایی، سوکی و حبشی به اورشلیم حمله کرد. او شهرهای حصاردار یهودا را گرفت و طولی نکشید که به اورشلیم رسید. شیشق پادشاه مصر آمده و همه جا را غارت کرده و مقدار زیادی از طلا و ثروت پادشاهی جنوبی را در اختیار خود گرفت. دوم تواریخ فصل 12 آیه 9-11 میگوید: بنابراین شیشق پادشاه مصر اورشلیم را تصرف کرد. او خزانه های خانه خداوند و کاخ سلطنتی را غارت کرد و تمام سپرهای طلا را که سلیمان ساخته بود با خود به یغما برد. پس از آن رهوبعام پادشاه به جای سپرهای طلا برای نگهبانان کاخ خود سپرهای مفرقی ساخت. هر وقت پادشاه به خانه خداوند می رفت، نگهبانان او سپرها را به دست می گرفتند و پس از پایان مراسم آنها را دوباره به اتاق نگهبانی برمی گرداندند. به یاد دارید که اینها سپرهای طلایی بزرگی بودند که داوود آورد و سلیمان آنها را در معبد قرار داد. بعد از اینکه سپرهای قیمتی به غارت رفتند، رهوبعام به جای آنها سپرهای کم ارزش از مفرق درست کرد. آنان دیگر سپرهای طلایی برای محافظت نداشتند، بلکه اکنون سپرهای آنان مفرقی شده بود. خدا سپر و حصار محافظ پرقدرت آنان بود که از او دور شده بودند. داوری خدا به خاطر گناهانشان بر آنان آمد. این یک تجربه خاص برای رهوبعام بود که او را متواضع ساخت. رهوبعام در سلطنت سلیمان بزرگ شد و برکاتی را که در آن زمان بود به یاد داشت و تجربه کرده بود. او فقط قدرت و ثروت را می شناخت و انتظار داشت که همیشه اینطور باشد. اما او کم کم درک کرد که می تواند پایانی برای جلال و شکوه پادشاهی سلیمان باشد. در دوم تواریخ فصل 12 آیه 12 می خوانیم: وقتی پادشاه فروتن شد، خشم خداوند از او برگشت و او را از بین نبرد و اوضاع در یهودا رو به بهبودی نهاد. این موضوع رحمت عظیم خدا را نمایان می سازد. وقتی این مرد فروتن شد، خدا فوراً از داوری او و قوم یهودا صرف نظر کرد. دوم تواریخ فصل 12 آیه 13 می گوید: پس حکومت رهوبعام در اورشلیم ابقا شد. رهوبعام در سن 41 سالگی پادشاه شد. نام مادرش نعمع عمونی بود. او 17 سال در اورشلیم، شهری که خداوند آن را از میان همه شهرهای اسرائیل برگزید تا اسم خود را بر آن نهد، سلطنت نمود. جالب است که بدانیم مادر رهوبعام که بود. به یاد دارید که داوود با عمونیان دوستانه رفتار کرد، با اینکه آنها بر علیه او جنگیده بودند. اکنون می‌بینیم که رهوبعام نوه داوود، پسر یک زن عمونی بود. مطمئناً این مادر نقشی در چگونگی شخصیت این پسر داشته است. همانطوری که در کتاب پادشاهان دیدیم، خدا همیشه نام مادر را عنوان کرده است. چرا؟ چون او قسمتی از مسئولیت را برای تربیت فرزندش بر عهده دارد. اگر او شخص خوبی باشد، از آن مادر تعریف و تحسین می شود. اگر فرزند شرارت کند و پادشاهی شریر و بد شود، آن مادر نیز مورد سرزنش قرار می گیرد. در دوم تواریخ فصل 12 آیه 14 الی 16 می خوانیم: او نسبت به خداوند گناه ورزید و با تمام دل از او پیروی نکرد. شرح کامل رویدادهای دوران سلطنت رهوبعام در کتاب تاریخ شمعیای نبی و کتاب تاریخ عدوی نبی نوشته شده است. بین رهوبعام و یروبعام همیشه جنگ بود. وقتی رهوبعام مرد، او را در شهر اورشلیم دفن کردند و پسرش ابیا به جای او پادشاه شد. دوستان عزیز، در اینجا مطالعه و بررسی فصل 12 در کتاب دوم تواریخ به پایان میرسد و اکنون به بررسی فصل 13 در این کتاب توجه بفرمایید. کتاب دوم تواریخ فصل 13. موضوع اصلی این فصل عبارت است از: ابیا بر سرزمین یهودا سلطنت می کند. پس از مرگ رهوبعام، پسرش ابیا بر تخت سلطنت نشست. گرچه با توجه به اول پادشاهان فصل 15 آیه 3 ابیا به عنوان یک پادشاه خوب معرفی نشده است و همچنین نوشته شده ابیا نیز مانند پدرش مرد فاسدی بود و مثل داوود پادشاه نبود که نسبت به خداوند وفادار باشد. با این وجود اینجا در دوم تواریخ صحنه ای از دوره زندگی او را می‌بینیم که به خداوند احترام گذاشت. در دوم تواریخ فصل 13 آیه 3 الی 6 می‌خوانیم: سپاه یهودا که از 400 هزار مرد جنگی و کارآزموده تشکیل شده بود به فرماندهی ابیای پادشاه به جنگ سپاه اسرائیل رفت که تعداد آن دو برابر سپاه یهودا بود و افرادش همه سربازانی کارآزموده و قوی بودند و فرماندهی آنها را یروبعام پادشاه بر عهده داشت. وقتی دو لشکر در کوهستان افرایم به همدیگر رسیدند، ابیای پادشاه از کوه سمارائیم بالا رفت و با صدای بلند به یروبعام پادشاه و لشکر اسرائیل گفت: به من گوش دهید، مگر نمی دانید که خداوند خدای اسرائیل عهدی ابدی با داوود بسته است که پسران او همیشه بر اسرائیل سلطنت کنند. پادشاه شما یروبعام غلام سلیمان پسر داوود بود و به ارباب خود خیانت کرد. همانطور که تاکنون دیده ایم می دانیم که دلیلی برای این کار یروبعام وجود داشت، دلیلی کافی که این وضعیت را توضیح می دهد. عامل اصلی حماقت رهوبعام پدر ابیا بود که باعث جدایی و تقسیم پادشاهی سلیمان شد. دوم تواریخ فصل 13 آیه 7 ادامه می دهد: عده‌ای از اراذل و اوباش دور او جمع شدند و به ضد رهوبعام پسر سلیمان شورش کردند. رهوبعام چون جوان و کم تجربه بود نتوانست در مقابل آنها ایستادگی کند. رهوبعام نه تنها جوان و کم تجربه بود، بلکه بسیار نادان نیز بود و تصمیم‌های درستی نگرفت. این واقعیت وجود دارد که ابیا تلاش کرد تا 10 قبیله اسرائیل را با 2 قبیله دیگر متحد کند و دوباره یک حکومت تشکیل دهد، ولی این تلاش اکنون بیهوده بود چون یروبعام خود را پادشاه ساخته بود و حاضر نبود با او صلح کند. در دوم تواریخ فصل 13 آیه 13 الی 17 می‌خوانیم: در این ضمن یروبعام قسمتی از نیروهای خود را فرستاد تا از پشت سر به نیروهای یهودا حمله کنند و خود با بقیه قشون از روبرو به آنها حمله کرد. قشون یهودا وقتی دیدند دشمن از پس و پیش آنها را محاصره کرده است، به سوی خداوند دعا کردند و کاهنان شیپورها را نواختند. مردان یهودا شروع کردند به فریاد زدند. وقتی آنها فریاد می زدند، خدا ابیای پادشاه و مردان یهودا را یاری کرد تا یروبعام و قشون اسرائیل را تارمار کرده شکست دهند. آنها در آن روز 500 هزار سرباز اسرائیلی را کشتند. آنها از خدا کمک خواستند و خدای بخشنده به آنان کمک کرد و پیروزی بزرگی را به دست آوردند. در دوم تواریخ فصل 13 آیه 19 الی 20 می‌خوانیم: ابیا به تعقیب یروبعام پرداخت و از شهرهای او بیت ایل، یشانه، افرون و روستاهای اطراف آنها را گرفت. یروبعام پادشاه اسرائیل در تمام عمر ابیا دیگر هرگز به قدرت نرسید و سرانجام خداوند او را کشت. این داوری خدا بر یروبعام است که در تقسیم پادشاهی نقش داشت. در دوم تواریخ فصل 13 آیه 21 الی 22 می‌خوانیم: اما ابیا قوی تر می شود. او 14 زن و 22 پسر و 16 دختر داشت. شرح بقیه رویدادهای دوران سلطنت ابیا و کردار و رفتار او در کتاب تاریخ عدوی نبی نوشته شده است. ابیا پادشاه بزرگی نبود، اما پس از او پسرش پادشاه می شود که قوم را به سوی اولین حرکت بیداری و تجدید حیات روحانی هدایت می کند. دوستان عزیز، در اینجا مطالعه و بررسی فصل 13 در کتاب دوم تواریخ پایان می یابد. اکنون به بررسی فصل 14 در این کتاب توجه بفرمایید. کتاب دوم تواریخ فصل 14. موضوع اصلی این فصل عبارت است از بیداری روحانی در زمان آسا پادشاه یهودا. در طول دوران پادشاهی آسا، اولین حرکت تجدید حیات روحانی را پس از تقسیم حکومت به دو پادشاهی مشاهده خواهیم کرد. من یقین دارم که خدا در این کتاب درس‌هایی در ارتباط با حرکت بیداری و احیای روحانی داده است. راه به سوی بیداری و تجدید حیات راهی سخت، ناهموار و دشوار است، اما این راه به خوبی علامت گذاری شده. نقشه های این راه واضح و آشکار هستند و پله های مشخصی می باشند که بایستی از آنها عبور کرد. آسا یکی از 5 پادشاهی است که خدا از آنها استفاده می کند تا بیداری و احیای روحانی در حکومت جنوبی سرزمین اسرائیل ایجاد کند. در حکومت شمالی هیچگاه حرکت احیای روحانی وجود نداشت. آنها 19 پادشاه داشتند که همگی بد بودند. حتی یکی در میان آنها خوب نبود. از 20 پادشاهی که بر سرزمین یهودا سلطنت کردند، 10 نفرشان را میتوان خوب نامید که در میان آنان 5 پادشاه برجسته بودند. اسامی این پادشاهان عبارتند از آسا، یهوشافات، یوآش، حزقیا و یوشیا. در طی سلطنت آنان دوره اصلاحات دیده می شود که بیداری و احیای روحانی را ایجاد کرد. در میان این پادشاهان شباهت‌های زیادی یافت می شود، ولی تفاوت‌های قابل توجهی نیز وجود دارند. در دوم تواریخ فصل 14 آیه 1 می خوانیم: ابیا درگذشت و در شهر اورشلیم دفن شد و پسرش آسا به جای او بر تخت سلطنت نشست. در طول 10 سال اول سلطنت آسا در قلمروی او صلح برقرار بود. آسا اولین پادشاهی بود که در زمان او حرکت تجدید روحانی را مشاهده می‌کنیم. سلیمان جد او بود، رهوبعام پدر بزرگش و پدر او ابیا بود. دوم تواریخ فصل 14 آیه 2 الی 4 میگوید: زیرا آسا اوامر خداوند خدای خود را اطاعت میکرد و مطابق میل او رفتار مینمود. او قربانگاه های مردم بت‌پرست و بت‌خانه های ایشان را که روی تپه ها ساخته شده بودند خراب کرد. مجسمه ها و بت‌های شرم‌آور اشیره را خرد نمود و از تمام قوم خود خواست که اوامر و احکام خداوند خدای اجدادشان را اطاعت کنند و از او پیروی نمایند. این آیات شخصیت این مرد را نشان می‌دهد که کاملاً برجسته است. دوم تواریخ فصل 14 آیه 5 الی 6 ادامه می‌دهد: او تمام بت‌کده‌ها را از بالای تپه‌ها و قربانگاه‌های بخور را از همه شهرهای یهودا برداشت. به همین علت بود که خداوند به سرزمین او صلح و آرامش بخشید و او توانست در سراسر یهودا شهرهای حصاردار بسازد. همچنین او مردی صلح‌جو بود، اما می‌بینیم که حبشی‌ها جنگی را بر علیه او آغاز کردند. در دوم تواریخ فصل 14 آیه 9 الی 10 می‌خوانیم: در این هنگام زاره سردار حبشی با لشکری بزرگ و 300 عرابه جنگی به شهر مریشه آمد. آسای پادشاه هم سپاه خود را برای جنگ با قشون بزرگ حبشه به آنجا فرستاد. دو قشون در دره صفاته که نزدیک مریشه بود روبروی هم سفارایی کردند. آسا نه تنها مردی سرجو بود بلکه مرد دعا نیز بود. در دعایی که از او میبینیم میتوانیم کمی از آنچه در درون او میگذشت با خبر شویم که قابل تحسین نیز است. در دوم تواریخ فصل 14 آیه 11 الی 12 میخوانیم آسا به حضور خداوند خدای خود چنین دعا کرد: خداوندا، فقط تو هستی که از ضعفا در مقابل زورمندان حمایت میکنی. ای خداوند، خدای ما، ما را یاری کن، زیرا چشم امیدمان فقط به توست و به نام تو به قلب این لشکر عظیم حمله میکنیم. ای خداوند، تو خدای ما هستی، نگذار انسان بر تو غالب آید. خداوند حبشی ها را شکست داد و آنها متواری شدند و آسا و سپاه یهودا به پیروزی رسیدند. این یک دعای واقعی و عالی است. دعایی مستقیم و صریح است که به نکته اصلی و مشخص اشاره کرده است. او دقیقاً آنچه را در نظر دارد به خدا میگوید. آسا مرد بزرگی در دعا بود. حرکت بیداری و تجدید حیات روحانی که در میان ملت آغاز شد به این دلیل بود که او چنین پادشاهی خداپرست بود. خدا به آسا یک پیروزی بزرگ نظامی داد. در دوم تواریخ فصل 14 آیه 15 می‌خوانیم آنها همچنین پیش از آن که به اورشلیم بازگردند آغول‌های حیوانات را خراب نموده گله‌های گوسفند و شتران فراوانی گرفتند و با خود بردند. می‌بینیم که خدا وفادار است و به کسانی که به سوی او بازگردند پیروزی و برکات می‌دهد. این خدای زنده و حقیقی است که تغییر نکرده و دیروز، امروز و تا ابد همان است و به کسانی که به او اعتماد می‌کنند آنچه نیکوست عطا می‌کند. هر که به سوی خدا بازگردد، خدا او را با آغوش باز پذیرفته و به او آرامش، شادی و پیروزی می‌دهد. شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان می‌رسد. از شما دعوت می‌کنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید.